إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. مردم نودوست کشورمان همراه با همه مسلمانان و آزادی خواهان در سراسر جهان بر دفاع از ساکنان مظلوم غزه تاکید کردند. یک سال جنایت و 28 هزار زن و کودک شهید نتیجه حملات رژیم صهیونیستی در نوار غزه است. در همین راستا بانوان تهرانی در میدان فلسطین جمع شدند تا از زنان و کودکان غزه حمایت کنند.
میدان فلسطین، زنان تهرانی برای حمایت از زنان و کودکان غزه در این میدان جمع شدند.
نیروهای حزب الله حماس نتونسته حریف بشه، عقده‌هاشو آورده با بمباران خونه ها زنا و بچه ها کشتنشون خالی کنه.
اصلا میگن که اسرائیل با خونهای ناحقی که ریخت نه تنها کاری رو پیش نبرد، بلکه ملت رو بیدار در کرد، حتی مردم آمریکا رو.
بچه های غزه تنها نیستن، بچه های لبنان تنها نیستن، همه تا آخرین قطره خونمون حمایتشون میکنیم.
برای چی امروز اومدیم اینجا؟
اومدم تا به اسرائیل قاصد بگم که این شروع کسی که با سنگ شروع کرده و این ادامه داره. به شهرک نشین های قاصد برن از اونجا، چون این شروع مبارزه است.
ما اینجا جمع شدیم که اولا به مردم غزه قوت قلب بدیم، بگیم ما در کنارتونیم، هیچ وقت تنها نیستیم.
صحبتتون با جبهه مقاومت با زنان و دختران این جبهه چیست؟
ما به پاکی خون حاج قاسم و سید حسن قطعا بیروز این جنگ هستیم.
شما
برای اینکه بگیم هستیم، ما هستیم تو میدون پشت رهبری، همه جا هستیم.
خواهی حملات یک سال گذشته اسرائیل، ترورهایی که انجام داده، تونسته جبهه مقاومت رو ضعیف کنه؟
نه خیر، اتفاقا برعکس. و اینکه به قول آقا اسرائیل به 70 سال قبل برگشت.
حضرت آیت الله نوری همدانی در دیدار جمعی از فرماندهان انتظامی ضمن تجلیل از خدمات ارزشمند نیرو امنیت امروز کشور را به واسطه جانفشانی های شهدا همچون نیروی انتظامی دانستند. ایشان افزودند کمتر روزی است که این نیروی انتظامی شهید تقدیم نظام و انقلاب نکند و ما قدردان زحمات شما در عرصه های مختلف هستیم. حضرت آیت الله نوری همدانی همچنین در ادامه با اشاره به تحولات مهم اخیر منطقه و گرامی داشت یاد و خاطره مجاهد شهید سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت گفتند همه باید دشمن صهیونیستی را در رسیدن به اهداف شومش ناکام گذاریم. رئیس جمهور توجه ویژه به مقوله فرهنگ در جامعه و ارائه راهکار برای کاستن از گسست اجتماعی موجود در کشور را از جمله اولویت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی برشمرد. دکتر پزشکیان در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد همه مشکلات کشور ناشی از گسست اجتماعی است. به همین خاطر ضروری است شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به این مسئله که اصلاح جامعه از خانواده، مهد کودک، مدرسه و دانشگاه آغاز می‌شود، به صورت جدی مهم را در دستور کار قرار دهد. اولویت‌های 4 ساله دولت در زمینه سبک زندگی، انسجام ملی، تقویت خانواده، تعلیم و تربیت نوجوانان و عدالت آموزشی از جمله موضوعاتی بود که در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اجلاسیه بین المللی شهدای رسانه محور مقاومت همزمان با سالگرد طوفان الاقصا در شیراز برگزار شد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین در این اجلاسیه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی گفت مجامع بین المللی متاسفانه تحت سیطره و نفوذ صهیونیست هاست.
این روزها تیتر اول خبرگزاری هاست: جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی. شکیبایی رئیس فرهنگ سرای رسانه کشور:
رسانه ها به ویژه رسانه های مستقل توجه و تمرکز کردند بر این مسئله و در واقع افشای جنایات رژیم.
به یک اجلاسیه رفتیم که بی مناسبت به این اخبار نبود. مدعوین اجلاسیه افرادی بودند که در محور مقاومت با قلم به جنگ صهیونیست ها رفتند، مثل مصطفی خبرنگار شبکه النعیم عراق.
کلمه بعض وقتا تأثیرش بیشتر از تیر، بیشتر از موشک. ما داریم همین کار رو انجام میدیم.
یا آقای البهرانی خبرنگار شبکه المیادین لبنان مستقر در ایران که از مخابره دلچسب ترین خبرش گفت.
100% عملیات وعده صادق دو بود به نظر من. برای اولین بار یک کشوری اومده صدها فروند موشک بالستیک و کروز و پهباد پرتاب میکنه به سمت اسرائیل. خب این خودش به تنهایی یک احساس قدرت میده.
اینها خبرنگاران جبهه مقاومت هستند. امروز در شیراز دعوت شدند به نخستین اجلاسیه شهدا و رسانه‌های محور مقاومت. رضایی دبیر اجلاسیه:
از تمام نقاط دنیا و همه اصحاب رسانه‌ای که در دایره و در پهنای محور مقاومت فعالیت میکنند، به پاسداشت سال روز غرورآفرین عملیات طوفان الاقصی ما این رو به لطف خدا و خود شهدا رقم زدیم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در این اجلاسیه گفت نقش رسانه‌ها در دیده شدن جنایات رژیم صهیونیستی نقش قابل ستایشی است و رسانه‌ها در بیدار شدن فطرت مردم دنیا در برابر این جنایات وحشیانه اثرگذار عمل کردند. در این اجلاسیه از خانواده شهدای رسانه نیز تجلیل شد. محمد استانشری، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. ثبت بیش از 120 تشکل شاهد و ایثارگر در کشور. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست هماندیشی دبیران و رؤسای کارگروه‌های تخصصی تشکل‌های شاهد و ایثارگر اظهار داشت بیش از 120 تشکل شاهد و ایثارگر در کشور به ثبت رسیده است. آقای اوحدی همچنین خاطر نشان کرد حدود 500 هیئت اندیشه برز و بیش از 10000 نخبه شاهد و ایثارگر در کشور فعالیت دارند. یکی از کتاب‌های تاریخی و اثرگذار در حوزه شعر نبوی موضوع نشستی در کتابخانه پارک شهر بود. در این نشست کتاب نعت حضرت رسول در شعر فارسی که سنگ بنایی برای ادبیات دینی به شمار می‌رود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کتاب نعت حضرت رسول اکرم در شعر فارسی کتابی است که در فهرست آثار ادبی و دینی قرار دارد و سال چاپ آن به دهه 40 برمی‌گردد. آقای مهدی امین فروغی، استاد دانشگاه:
نخستین کتابی است که و مجموعه ای است که درباره نعت پیامبر ما در دست داریم، یک سنگ بنایی رو استاد فقید گذاشتن در ارتباط با نعت پیامبر.
کتابی که اول از همه یادآور سابقه شعر نبوی است. آقای مهدی امین فروغی، استاد دانشگاه:
نقل است که خواهر رضایی حضرت شیما با او بازی می کرد و این ابیات رو میخواند که یا ربنا ابق لنا محمدا، ای خدا محمد رو برای ما حفظ کن.
وصف و ستایش هایی که در شعر فارسی ریشه دار است و در گفتار ادیب فراهانی، اوحدی مراغعی، جامی، عطار نیشابوری، وصال شیرازی و دیگر شاعران بازتاب پیدا کرده. آقای رضا بیات، استاد دانشگاه:
این کتاب شریف با تمام فضایلی که دارد الف بایی مرتب شده، یعنی با ادیب الممالک شروع شده که یک شاعر مثلا قاجاری محسوب میشه، بهار، بعد مثلا نظامی آخرای کاره. البته که این کتاب شرح بسیار خوبی داره.
مقدمه کتاب به نقش شاعران و گویندگانی اشاره میکند که به نشر و اشاعه عرفان و فضایل پیشوایان دین پرداختند، راهی که در شعر معاصر هم ادامه پیدا کرد. فریبا یوسفی، شاعر:
این سخن از اوست که با آبروست، آبرویی هست اگر هم از اوست.
شاعرانه هایی که با زبان ادبیات از مهر و علاقه به سیره نبوی گفتند، دلنوشته دوستداران و علاقمندان به اسلام ناب محمدی که هر کدام با زبانی شرح حال گفتند. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. بنیاد ملی نخبگان در قالب طرح شهیدان احمدی روشن، بابایی و بهشتی از ایده هایی که به حل مشکلات کشور کمک می کنند حمایت می کند. انباشت دانش و ارتقای سرمایه انسانی، حل مسائل صنعت و جامعه و مدیریت آلمانی ظرفیت های کشور از جمله اهداف این طرح هاست. آقای منتظری، رئیس بنیاد نخبگان قم، در گفتگو با خبر رادیو معارف درباره این طرح ها افزود:
ما در بنیاد ملی نخبگان سه تا طرح بسیار مهمی داریم که رویکرد همه اینها حل مسئله هستش. از جمله طرح شهید احمدی روشن هستش که بنای گروه‌های دانشجویی حول یک مسئله بر اساس درخواستی که یک ارگان یا یک شرکتی این رو ارائه داده باشن. توی 9 ماه این طرح رو هم مسئله‌اش رو مرتفع کردن، هم اینها مشق تحقیق رو در واقع یاد گرفتن. طرح بعدی که بسیار مهمه و اهمیت زیادی داره طرح شهید بهشتی هستش. طرح شهید بهشتی طرح مسئله محوری استادان دانشگاه هست که یک مسئله مهم ملی یا کشوری یا استانی رو این عزیزان دانشگاهی که استادان دانشگاه از دانشکده‌های مختلف با تخصص‌های مختلف هستند منجر به حل اون مسئله میشه و بنیاد هم میاد باز حمایت‌های هم مادی هم معنوی خودش رو پشتوانه این طرح انشالله انجام میده. و طرح شهید بابایی که فوق‌العاده طرح سنگینی هست و ما اختصاص دادیم به رویداد ملی سقاخونه، به این صورت هست که یک مسئله مهمی که یک دستگاه خیلی مهم رو ارائه میدم، گروه‌های مختلف دانشجویی شکل میگیره، با هم به رقابت میپردازن، با راه حلایی که ارائه میدن داوری میشه و وقتی که امتیازدهی و اینها صورت گرفت، گروهایی که برنده شدن میان تحت لوای هم اون حمایت‌های اون دستگاه سفارش دهنده و هم حمایت‌های بنیاد نخبگان رو به خاطر رویکرد حل مسئله ایشون ان شاءالله دارن.
مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی گفت 2 یادمان دفاع مقدس ثبت ملی شد. آقای سفری افزود مکان رویداد بمباران شیمیایی سردشت و یادمان محل شهادت شهید محمد بروجردی در سراهی نهده از جمله یادمان‌های دفاع مقدس هستند که در جلسه اخیر شورای ثبت وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدند. مدیر کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی تصریح کرد شهید بروجردی در راه اندازی و سازماندهی پیشمرگان مسلمان کرد نقش اساسی ایفا و در راستای امنیت منطقه در ابعاد مختلف تلاش کرد. معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی فراخوان 5 جشنواره بین‌المللی فیلم دینی اشراق را منتشر کرد. این جشنواره در قالب‌های فیلم داستانی، فیلم مستند، فیلمنامه، نقد فیلم، پژوهش قبل از فیلمنامه، مقالات درباره آثار سینمایی، داستانی و مستند تلویزیونی از منظر معارف دینی 20 دی در قم برگزار می‌شود. علاقمندان تا 10 آبان فرصت دارند آثار خود را به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی اشراق.ir ارسال کنند. و آخرین خبر این بخش این که مدارس کانکسی در کشور جمع آوری می شود. مدیر کل نظارت سازمان توسعه و تجهیز مدارس با اشاره به پیشتازی سیستان و بلوچستان در ساخت کمی و کیفی فضای آموزشی از جمع آوری مدارس کانکسی خبر داد. آقای پیرگولیان:
در کشور بیش از 1000 مدرسه مستقل کانکسی با بیش از 10 دانش آموز داشتیم که حدود 130 تا از این مدارس در استان سیستان بلوچستان. طی 2 اخیر این تلاش شروع شد و تقریبا به انتها رسیده و در ماه‌های آینده این ساماندهی اعلام خواهد شد که ما موفق شدیم مجموعه مدارسی که به صورت کانکسی مستقل کانکسی شکل گرفته اینها رو با فضاهای استاندارد جایگزین کنیم. طی 2 آینده هم طرح جایگزینی مدارس سنگی رو در استانهای کشور داریم که باز استان سیستان و بلوچستان سهم بزرگی از این طرح و پروژه بزرگ داره.
در پایان با آگاهیتان میرسانم اذان ظهر امروز به افق قم 11:54، غروب آفتاب 17:39 و زمان اذان مغرب ساعت 17:57 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روزتون بخیر عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت ادامه همراهی با رادیو معارف رو داشته باشید. همکارانم خبر معارفی ساعت 11 رو به اطلاعتون رسوندن و حالا ساعت 11 و تقریبا 15 دقیقه است. زمزم احکام حدود 20 دقیقه پیشکش حضور شما علاقمندان میشه.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرا
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و گرامی سلام، وقتتون بخیر. با شما بزرگواران هستیم و مباحث برنامه زمزم احکام رو تقدیم میکنیم. میهمان عزیز و ارجمند ما در این قسمت استاد وحیدپور هستن، کارشناس محترم مباحث فقهی. سلام استاد، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم از حضور جناب عالی. ما بحثمون در شناخت گناهان رسید به فالگیری، که توضیح دادید شخص فالگیر و کسانی که مراجعه میکنن و بازار اینها رو گرم میکنن، میرن به اونها اعتبار میدن و به گونه میشه که اون بازار مکارهشون واقعا خیلی از افراد دیگر رو تحت تأثیر قرار بده، اونها مراجعه کنن. هم مراجعه کننده هم کسی که این کار انجام میده فرمودید دارن مرتکب گناه شرعی میشن. در پایان برنامه قبلی اشاره کردیم بعضی از افراد به کتابهای اشعار از شعرهای ارزشمند تفعل میزنن و میخوان که به هر حال استفاده کنن، چی میاد و از اون بهرمند بشن. سوال من این بود که آیا این موارد ملحق به فالگیریه و اشکال داره یا اینکه نه حکم فقهیش متفاوت هست؟ اگر حکمش متفاوت هست بفرمایید که با چه خصوصیات ویژگی هایی باید این کار انجام بشه که دچار کار حرام نشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تفعول در روایات ما هم اومده و دو جورم هست، تفعول به خیر، تفعول به شر. اصلا دستور به ما دادن که تفعلوا بالخیر تجدوه، یعنی همیشه فال نیک بزنید تا نتیجه نیک ببینید. پس فال زدن جایزه؟ پاسخش این است که این چیزی که در روایات اومده غیر از فال بینی و کف بینی و آینه بینی و عرض می شود که این هاست، معناش این است که همیشه اینجور به خودتون بگید که انشاءالله مثلا کار من به خیر منتهی خواهد شد، یعنی خوشبین باشید. خیلی فارسی خودمونیش این میشه، خوشبین باشید تا به نتیجه همون هم برسید. تفعول به شر یعنی چی؟ یعنی بدبین بودن. آدمایی که یه کاری میخوان انجام بدن و خلاصه شیطان وسوسه شون میکنه، میگه که ای وای این کاری که من میخوام انجام بدم اینجوری میشه، ها عاقبتش این میشه، چنین میشه، چنان میشه، این بدبینیه، بدبینیه در کارها. پس این بحث ربطی به فالگیرین ها نداره. تفعول به خیر، تفعول به شر که تو روایات ما هم اومده، این یه بحث جداست. خواستم بگم که این واژه رو اگر شنوندگان ما بهش برخوردن بدانن که این داستانش داستان جداست. و اما این که از تالی فرمودید فال گرفتن با کتاب، مثل حافظ، فال حافظ ببینیم، فال حافظ بگیریم، یا بعضی از جاها بعضی از افرادی که یه کسب درآمدی میخوان بکنن، یه کاغذایی هست مثلا وایساده سر چهار راه، فرض کنید مثلا میگه 20,000 تومان، شما ما یه کمکی بهش بکنی، کارت رو میگیری و باز میکنی، کاغذ رو باز میکنی، میبینی یه بیت شعر حافظ اومده، نگاه میکنیم اینه که عجب پیشبینی خوبی کرده. مثلا فرض کنید اینو الان شما سوال میکنید، این فال گیری و فال بینیه با کتابه، این اشکالی نداره. چرا؟ چون این سوای از اون فال بینی مرسوم و معموله، او به صورت جزمی میخواد بگه چنین میشود چنان میشود. پس برو مقدماتشم مهیا بکن که مثلا فرض کنید که به اون خانم میگه این چنین میشود، شما دیگه میتونی شوهرتو از پای در بیاوری. شما به کتاب شعری مثل حافظ مراجعه کردید و عرض میشود تفعول زدید و فال به اصطلاح گرفتید و مثلا فرض کنید که شب یلدا بوده یا نه وقت دیگری بوده، قدیما میشستن تو خونه ها مثل الان نبود، تلویزیون نبود، فضای مجازی نبود، وقتشون رو به این چیزا میگذروندن، شعر میخوندن. یا فرض بفرمایید کتاب حافظ رو، اشعار حافظ رو دست میکرد، یه صفحهش میومد یه دفعه میگه عجب چه قشنگ گفته، چه چیز گفته، ببینید چی گفته، پیش بینی کرده، معلوم میشه که آینده ما خوبه. این به صورت جزمی و قطعی نیست، بنابراین اگر به صورت جزمی و قطعی نباشه مانعی نداره. شعری سالا خوندید بعدم نمیگه حتما این میشه، نه خیر، میگه که اون چه که خدای متعال بخواهد همون میشود. این مال فالی که از شعر میگیرید. و اما این که شما میفرمایید دعا، خب ببینید دعا نویسی و یا به اصطلاح بعضی میگن کتاب دعا باز میکنه، یه معنایی داره و مراجعه به دعاهای معتبر و منقول از اهل بیت یه معنای دیگه داره. این که ما بریم سراغ یه آدمی پول بگیره و یه چیزایی بنویسه به عنوان دعا که مراجعه کننده مثلا نمیفهمه این واقعا دعاست، این چیه، معلوم نیست. افرادی که به عنوان دعا نویس معروف شدن و پول میگیرن، خیلی هاشون دکون باز کردن، قابل اطمینان نیستن.
بله.
و اگر اون شخص واقعا دعا نمی نویسد، فریب داره میده، پولی که میگیره کسب حرام میشه و مراجعه به اونها ترویج باطله، این مال اونها. اما یه وقت است نه، یه شخصیتی است مثل مرحوم آیت الله العظمای بهجت، شما میرید سراغشون، ایشون فرض بفرمایید یه دعایی رو روی برگه مثلا می نویسد میده به شما، میگه این دعا رو بر بخون، یا این دعا رو نه همراه خودت یا همراه بچه خودت بگذار. خب این شخص کارشناس، این شخص عالمه. مراجعه به چنین اشخاصی که معتبرند، موثقند، مورد اطمینانند و میدانیم که اینها دعا رو بلدن، دعای منقول، دعای مطمئن، بعد مراجعه به اینها اشکالی نداره.
خیلی ممنونم. حالا در کنارش بحث مراجعه به قرآن و حتی حرز که خیلی ها میگن به هر حال باشه همراهمون محافظت میکنه، بعضی از دعاهای حرص هم که اصلا معروف است و وارد شده از ائمه مشهوره، اینها رو هم قطعا مواردش اشکال نداره، در برنامه آینده انشاءالله توضیح میفرمایید. اما بازم در کنار همه مسائل بعضیا دارن سوء استفاده میکنن و این مقدار بحث مسائل مادی رو پیش میکشن و به دنبال اون مقاصد مادی خودشون هستن. این بحث رو هم انشاءالله در فرصت بعد بهش میپردازیم و استاد وحیدپور توضیح خواهند داد. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف، با قسمت بعدی برنامه همراه باشید. پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گردهید، می شوی با مذهب و با دین قرین، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
طبق فتوای حضرت آیت الله خمینی، آیا به هنگام سجده صف تکبیرت الاحرام هم باید بگوییم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
سجده صف تکبیرت الاحرام نداره، یعنی همین که سلام داد، طرف سلام نماز رو داد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میره سجده و ذکر سجده صف رو میگه، بعدم بازی سجده دیگر، بعدم تشهد و سلام آخر. اما اگر به عنوان ذکر، یعنی میخواد ذکری گفته باشد، نه به عنوان مثلا تکبیرات الاحرام، این اشکالی نداره، ولی به طور کلی سجده صف تکبیر نداره.
من میخواستم سوال کنم که این سلام نمازا دو نمازای مستحبی یا نماز واجب که دیگه وقت تنگ است، سلام نماز رو بعد از تشهد فقط بگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و نماز رو تموم بکنیم.
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سؤال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
در مسئله 1105 رساله حضرت امام آمده، چه در نماز واجب، چه در نماز مستحب، چه در تنگی وقت، چه در وسعت وقت، اکتفا به سلام آخر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته کفایت میکنه. هرچند مستحبه که اون دو جمله سلام هم گفته بشه، ولی اگر شما همون جمله آخر را بگی از سلام نماز کفایت میکنه و از نماز خارج میشید. موفق باشید انشاءالله.
من با خانواده شوهرم یعنی خیلی تلاش کرده بودم که این رابطه برقرار بشه. کلن به قصد رابطه اصلا اعتقاد ندارم، ولی خب اینا هر کاری من میکنم باز یه بهونه در میان قصد رابطه باشه، یعنی همیشه از من یه ایرادی میاد. خب ببینم این برای من صله رحم با مادر شوهرم هست یا نه فقط شوهرم دیگه وظیفه داره بره بیاد.
حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی رو توضیح میدهند:
شما همین فقط رابطه با شوهر حسنه باشد، همون کفایت میکنه، بقیه دیگه ضرورت نداره و شما فعلا تکلیفی ندارید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده این نوشته: من نذر زیاد انجام دادم، الان هم یادم نیست که این نذرها چه بوده، حالا تکلیفم نسبت به نذری که کردم چیست؟ لطفا راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره یادآور می شوند:
در صورتی که نوع نذرتون رو فراموش کرده باشید یا بین چند مورد شک دارید و امکان عمل به همه اونها وجود داره، احتیاط کنید و به همش عمل بکنید. و اما اگر امکان عمل بین احتیاط نیست، بین مواردی که احتمال میدین قرعه بزنید و هر کدام که قرعه در اومد طبق همون عمل بکنید. و در صورت شک یا فراموشی در مقدار نذر، کافیه مقدار یقینی رو به جا بیارید و نسبت به مقدار اضافه تکلیفی ندارید. در ضمن اگه نذرهایی رو که میکنید یادداشت کنید، انشاءالله این مشکلات پیش نمیاد.
شرمنده این نوشته: به بانک مراجعه کردم و برای رهن منزل میخوام از بانک وام بگیرم. شرط بانک آوردن فاکتور لوازم خانگی است. لطفاً راهنمایی کنید که تکلیف چیست و چگونه باید انجام شود تا از نظر شرعی درست باشد. حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
اگر بانک فاکتور واقعی میخواهند شما فاکتور صوری میدهید، مسلماً اشکال دارد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده‌ای در سوالشون نوشتن: خواهر شوهر من حقوق میگیره و به چند نفر کمک میکنه، ولی کفاره روزه هاشو نمیده. میگه همین که من به این افراد نیازمند کمک میکنم کفایت میکنه. آیا این کار درسته و این روش ایشون از نظر شرعی کار درستی هست یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
مصرف کفاره تأخیر روزه ماه مبارک رمضان یا کفاره افطار عمدی اینه که بابت هر یک مطعمی که باید داده بشه باید اون یک مطعم باشه، یعنی 900 گرم گندم، برنج و اینها که اینها تهیه بشه. اما صرف این که پول به فقرا داده بشه و اون صرف کار دیگری بکنه، این نه، کفاره داده نشده، اگرچه طرف صدقه داده و پرداخت صدقه مستحب هست، اما جایگزین اون متعامی که باید داده بشه نمیشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی در سوالشون نوشتن پدرم نزدیک 4 ساله که از دنیا رفته و 2 سال نماز بدهکاره، یعنی نماز قضا داره. آیا میشه من پول بدم به کسی نماز براشون بخونه؟ آیا کفایت میکنه یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی.